سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همه شب با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان در واکنش به ممنوعیت آموزش دختران در اینستیتوت‌های طبی توسط طالبان گفته که در 3 سال گذشته طالبان به خواست‌های افغان‌ها و فشارهای بین‌المللی گوش ندادند. آنها دختران و زنان را از آموزش، کار و حضور در جامعه منع کرده و حتی آنها اجازه ندارند تا در برابر مردم با صدای بلند صحبت کنند. رینا امیری در پیام شب گذشته در شبکه اکس یا تویتر سابق با اشاره به تصمیم اخیر طالبان نوشته که این حرکت جدید که زنان و دختران را از آموزش در اینستیتوت‌های طبی منع می‌کند یک تهدید کامل برای زندگی زنان است، زیرا به گفته خانم امیری آنها را از خدمات صحی به ویژه مادران را از مراقبت‌های صحی نجات بخش محروم می‌کند. خانم امیری همچنین گفته که این حرکت غیر انسانی و دور از منطق است که به زنان اجازه آموزش طبی داده نشود و از معالجه زنان و دختران توسط دکتران مرد جلوگیری شود. به گفته خانم امیری این سیاست بر هر مادر، هر کودک متولد نشده، چه پسر و دختر، و آینده افغانستان تأثیر می‌گذارد. معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان اخیراً به رؤسای اینستیتوت‌های طبی خصوصی اعلام کرد که رهبر آنها دستور داده تا اینستیتوت‌های طبی برای دختران افغان مسدود شود.
انگلا مرکل صدر اعظم سابق جرمنی مشارکت کشورش را در عملیات نظامی ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان یک تصمیم درست خواند. خانم مرکل روز پنجشنبه در نشست یک کمیته پارلمان جرمنی همچنین گفت که در آن زمان یک امید معقول وجود داشت که مداخله نظامی در افغانستان از برنامه‌ریزی حملات تروریستی بعدی در آن کشور جلوگیری خواهد کرد. اما به گفته خانم مرکل، جامعه جهانی در افغانستان تقریباً در هر هدف دیگر از تشویق حاکمیت قانون گرفته تا مسائل حقوق زنان ناکام شده. به دنبال حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بر آمریکا، عملیات نظامی ائتلاف بین المللی در افغانستان آغاز شد و حضور نظامی آمریکا و متحدانش بعد از حدود 20 سال در 31 آگوست سال 2021 میلادی، 2 هفته پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان پایان یافت. یک کمیته پارلمان جرمنی چگونگی روند خروج نیروهای خارجی را از افغانستان بررسی می‌کند، روندی که با هرج و مرج به همراه بود و پس از تکمیل شدن این روند حکومت تحت حمایت غرب در افغانستان سقوط کرد و طالبان دوباره حاکم شدند. موضوع تخلیه افغان‌هایی که با عساکر و نهادهای جرمنی در افغانستان کار کرده بودند نیز شامل این بررسی است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که صدها افغان در روزهای اخیر در اسلام آباد دستگیر و زندانی شدند. این وزارت در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه در بیانیه به نقل از اتشه مهاجرین طالبان در اسلام آباد از دستگیری و توقیف 800 افغان در پایتخت پاکستان خبر دادند. در ادامه گفته شده که ارقام افغان‌های دستگیر شده به مقامات پاکستانی و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ارائه شده و از آنها خواسته شده که این افغان‌ها فوراً رها شوند. در هفته گذشته به دنبال تظاهرات طرفداران عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان، مقامات پاکستانی گفتند که شماری از افغان‌ها نیز در این تظاهرات شرکت کرده بودند. سید نصیر علی رضوی قمندان پلیس اسلام آباد گفت که از جمله حدود 1000 افراد دستگیر شده 56 تن آنها افغان هستند. سفارت افغانستان در اسلام آباد که در کنترل طالبان قرار دارد در اوایل این هفته گفت که مهاجرین افغان هیچگاهی در فعالیت‌های سیاسی در پاکستان دخیل نبودند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP از کمک مالی اتحادیه اروپا برای کمک رسانی در افغانستان استقبال کرده. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان روز پنجشنبه گفت که این اتحادیه 15 میلیون یورو را برای برنامه جهانی غذا در افغانستان اختصاص داده. WFP دیروز در خبرنامه گفت این کمک مالی به جوامع محلی کمک می‌کند تا در برابر خطرات طبیعی آماده شوند و با اثرات مخرب تغییرات اقلیمی مقابله کنند. افغانستان از جمله 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی در جهان پنداشته می شود. برنامه جهانی غذا گفته که در سال جاری میدادی تا اکنون بیش از 160 هزار تن تنها در اثر سیلاب ها در افغانستان آسیب دیدن و حدود 20 هزار خانه و هزاران هکتار زمین زراعتی ویران شده است. سازمان عفو بین الملل در گزارش روز پنجشنبه اسرائیل را به ارتکاب نسل‌کشی فلسطینی ها در جنگ در نوار غزه متهم کرد. این سازمان مستقر در لندن گفته که بعد از ماه‌ها تحلیل رویدادها و اظهارات مقامات اسرائیلی به این نتیجه رسیده. اسرائیل این اتهامات را با عصبانیت رد کرده، گفته که به قوانین بین‌المللی احترام گذاشته و حق دارد که در برابر حمله گروه تندرو حماس از خود دفاع کند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. در اثر حمله حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 میلادی حداقل 1200 تن کشته و بیش از 250 تن دیگر به گروگان گرفته شدند و به دنبال آن جنگ اسرائیل در نوار غزه آغاز شد. وزارت صحت غزه گفته که تا حال در جریان عملیات نظامی اسرائیل بیش از 44500 فلسطینی کشته شدند. این وزارت بدون مشخص کردن این که چه تعدادی از جنگجویان و چه تعداد افراد ملکی کشته شدند گفته که بیش از نصف کشته شدگان زنان و کودکان هستند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به تکرار برنامه شکست سکوت که آن را همکارم ظریف نظر میزبانی کرده است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی شکست سکوت خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما موضوع روز است که بسته شدن انستیتوهای تیوی برای دختران افغانستان چی تأثیر بر خدمات صحی در مجموع در افغانستان خواهد داشت. روی از این موضوع با متخصصین صحبت کنیم. بعضی از متخصصین میگن که این تصمیم ممکن است تأثیرات جدی بر تمامی خدمات صحی در افغانستان داشته باشد. کارشناسان امور صحت و رادیو آزادی گفتند که ادامه این ممنوعیت میتواند به افزایش مرگ و میر مادران و کودکان منجر شود، زیرا در 3 سال گذشته هیچ دکتر زن از مؤسسات تحصیلات عالی میگن فاروق نشده. به گفته آنها کمبود پرسنل مسلکی طبی نه تنها برای زنان بلکه برای کل زنان صحت، برای کل نظام صحت عامه در افغانستان مشکلات جدی جانی و اقتصادی ایجاد خواهد کرد. در این مورد با مهمانای محترم ما صحبت میکنیم. مهمانای محترم ما که همین لحظه با ما هستند، پروفسور دکتر وکیل متین که خودشان کارشناس امور سی هستند، دکتر ایمل صافی که متخصص امور جراحی هستند از جرمنی، و همچنان دکتر لیزا هاشمی که متخصص نسایی ولادی از فرانسه در برنامه ما همین لحظه حضور دارن. به مهمانای محترم خوش آمدید میگیم. خانم هاشمی، دکتر لیزا هاشمی، خوش آمدید به برنامه. میشنیم انشاءالله صدای مرا.
سلام آقای فایز. بله سلام، من خدمت شما مهمانای عزیزتان و مشنوندای عزیز تقدیم میکنم.
تشکر استاد محترم. دکتر صاحب متین، شما هم خوش آمدین. از داخل یگان وقت تلفن‌ها صحیح کار نمی‌کنه، امیدوار هستم صدای ما رو بشنوین.
تشکر آقای ظریف نظر، زنده و سلامت باشین. اگر خوب کار نمی‌کنه که ما بیرون دروی اولی برایم. اگر سلام
خوب نمی‌شه باز به اطلاعتان میرسانم. بسیار خوب است. خب دیگر متخصص دیگر ما دکتر صاحب ایمل صافی هستن. آقای صافی خوش آمدین به برنامه.
السلام علیکم جناب محترم. ما احترامات خود به کل هموطنان خود، برای شما بحثا میرسم.
استاد صافی، روی از این موضوع بسیار بحثا شد در هر طرفش، از نقطه نظر مسائل سیاسی اجتماعی و مسائل حقوق بشر. ما گفتیم روی از اون مسئله نه، روی خود همین موضوع تبابت که به همین مسائل قابله ها و نرسنگ و مثلا بگیم دیگه مسائل است که ما هیچ خبر نداریم و نیسه چیز، این چقدر اهمیت داره به خاطر پیشبرد خدمات صحی در یک جامعه. روی از این موضوع اگر شما اول به عنوان مقدمه به ما بگوین دکتر سیب صافی، خوش میشیم. بفرمایید سیب.
هر جامعه، هم جامعه افغانستان و در کل دنیا، کل مردم احتیاج به خدمات صحی دارن و برای خدمات صحی حلقه های مختلف به خدمت هستند. یکی از مهمترین پل ما بین دکتر و جامعه نرسینگ است و امی پل باید نگاش باشه و وجود هم داره. این کس از بین بردن نمیتونه، با خاطر که امیال 50% 60% دهات ما کلشان ده 40 سال جنگ هم تولد داشتند و خدمات صحی داشتند. مسئله ده اینجا است که ما چطور میتونیم امی صحت مردم میاری بسازیم، یعنی تا یک اندازه که کوشش از نقطه نظر طبی کنیم که ما ایده تا چی اندازه به یک سوی بالا بیاریم که مشکلات برای خدمت کم شود. یعنی معنای ازی است که اگر ده تولد میشه، چند تولدش زنده میمانه، چند خانمات اونجا وفات میکنه، یا همین قسم یک کس عملیات ها که میشه یا خدمات دیگه صحی که میشه، چقدر ما میتونیم که به کل جامعه ایره پیش ببریم. و در اینجا رول نرسنگ و دیگه خدمات مبین دکتر و جامعه بسیار ضروری است و هیچ امکان نداره که از بین بره. یه همیشه وجود داشته و داینده می باشه. مهم است در این مسئله که یک چوکات در یک جامعه از طرف نظام ساخته شود و به می چوکات پیش بره. هر جامعه از خود ضروریات میشه داره. مثلا روز بسیار زیاد به نرس ضرورت دارن، مجبور هستن از هندوستان بیارن، از آفریقا بیارن، از لاتین امریکا، به خاطر که خود مردمشان علاقه به این ندارن. و همین قسم در ممالک که اقدر دکتر ندارن و خدمات صحی اقدر زیاد ندارن، در اونجا نرس بسیار مهم است، به خاطر که دکترها کم هستن. دیگر از این سبب فکر میکنم که یک قدم موقتی باشه و او باید حتما اصول و چوکات تربیه نرس و چیزها را پیدا کنن و این مسئله را بزنسی بسیاری ساختن و سو استفاده میکنن. یعنی نفرایی که بزنس میکنن امرای تربیه نرس و این غلط است.
دکتر صافی بسیار جا تشکر. خب استاد محترم آقای متین، شما چی گفتنی دارین در مورد سوال که من طرح کردم؟ سه
آقای ظریف نظر، خدمت شما باید عرض بکنم که نرسینگ بخش تون فقرات طبابت را تک نشان میدهد. شما فکر بکنید که ستون فقرات در یک انسان چقدر ارزش دارد، اما قدر در طبابت نرسینگ ارزش دارد. دکتر در تداوی یک مریض صرف یک نقش داره که او را معاینه میکنه و تشخیص درست وضع میکنه و ادویه برش توصیه میکنه، اما این ادویه را تطبیق کردن، این ادویه را برای مریض دادن، این تغذیه مریض را کردن، این بستر مریض را جور کردن، این تطبیقات مریض را کردن، همه از این پا مربوط به نرسنگ میشه. همه از این مربوط به نرسنگ میشه. زمانی که ما در وظیفه بودیم و همیشه نرسا شکایت میکرد که ما را مردم به چشم حقیر میبینه و ما برشان میگفتم که شما ستون فقرات طبابت نشان میتین، شما ستون فقرات امیر شفخانه را میسازید، 80% کار شفخانه مربوط به نرسنگ میشود. بنابراین نرسنگ جزء مهم و اساسی در طبابت است. هیچ کس از چش از خدمات نرسن در قسمت طبابت چشم پوشی کرده نمیتونه و چشم پوشی کردن از خدمات نرسن اصلا یک گناه کبیره است که اصلا نمیخوای که با اون مریض خدمت بکنی. دکتر خونه میتونه که زرکت بکنه، دکتر خونه میتونه که بستر مریض جور کنه، دکتر خونه میتونه که غذای مریض بده، دکتر خونه میتونه که دوای مریض سیمه با وقت و زمان بده. همه از این گفت پرمود با نرسنگ میشه. بنابراین نرسنگ بسیار نقشی اساسی داره در قسمت طبابت. آقای دکتر زاد.
بله بسیار زیاد تشکر استاد محترم. آل محترمه دکتر لیزا هاشمی، شما خود متخصص امور نسایی ولادی هستین، بیشتر یک نقش مهم ایفا میکنین. حالا از شما بشنویم شما به کدام نقاط عمده ضرورت قابله ها و نرسینگ و دیگرها میخواین توجه را جلب کنین. از شما بشنویم خانم هاشمی.
قبل از اینکه ما بسیار مشخص در موضوع قابلگی و دکترای نسایی ولادی گپ بزنم، یک گپ بسیار اساسی را میخواییم بگویم، بسیار حاشیه نمیریم. امی که مثلا بسته شدن مکاتب قابلگی یا مکاتب نرسنگ در افغانستان تنها برای زنها، سایزی نکته باید تاکید کنیم که این تنها نقض حقوق زنان نیست در او کشور، نقض حقوق یک جامعه است. زیرا مسئولیت یک دولتی است که همه سهولت ها را برای اتبایش فراهم کنه. مثلا رئیس دولت مثل پدر خانواده است. همونطور که پدر خانواده همه سهولت ها را به فامیلش مهیا میکنه، رئیس دولت چونی یک مسئولیت داره. طالبان با بسته کردن درهای تعلیمی، خواه طبیعی باشه خواه غیر طبیعی باشه، یک بار دیگه اینا محق دادن و متعجر بودنشان و دور بودنشان از تمدن اخلاقی و اسلامی. یک مقوله بسیار مشهور است که میگه اگر یک جامعه در جریان جنگ ویران شود، یک کشور در جریان یک جنگ ویران شود، بعد از 10 سال 20 سال 50 سال بالاخره یک کشور ترمیم میشه. مگر اگر اساس فرهنگ یک کشور، اساس تعلیم یک کشور خراب شود، او دیگه قرنها بکار است که تا او جامعه پس با پای خود استاد شود. بنابراین حق یک مسئولیت یک دولت است که برای جامعه همه مسائل ضروری را فراهم کنه. از بخش یکی بخش طبی است. بخش طبی در صدر یک جامعه قرار داره، خصوصا در کشور مثل افغانستان، یک کشوری که ما 90% بی سواد داریم. چند فیصد نفوذ ما شما زیر فقر زندگی میکنه. در یک کشوری که سطح مرگ و میر مادرها و اطفال بسیار بلند است، بسیار وحشتناک است. اگر شما این را در یک کشور خارجی بگوین که افغانستان یگانه کشور است که بلندترین سطح مرگ و میر مادرها و اطفال داره، در هر دقیقه یک مادر فوت میکنه. چرا یک مادر فوت میکنه؟ به خاطر از اینکه به مراکز صحی دسترسی نداره، به خاطر از اینکه در اون مرکز صحی دکتر نیست. اگر دکتر از دکتر زن نیست، اگر دکتر زن از قابله نیست، و اگر قابل از نرسنگ است. اما این گپا مثل یک زنجیر هستند که بنابرای به همدیگه وابسته هستند، یکی به همدیگه ارتباط دارند. اگر قرار باشه که یک شن از یا یک زنجیر خطا بیتی، اما سیستم برهم میخواد. بنابراین داشتن یک سیستم طبی سالم و مجهز در یک منطقه بر رفای امو کشور بسیار عمده و اساسی است. با نداشتن قابله، با نداشتن دکتر زنانه در یک کشور، شاید بسیار برای طالبای محسوس نباشه. این احساس نمیکنن که چی تبعات داره، چی تبعات وحشتناک در قبال داره. شما تصور کنین یک خانمی که مثلا از جلال آباد، از دورترین منطقه جلال آباد، از دورترین منطقه بدخشان، از دورترین منطقه تخار، بسیار به جای دور نمیریم، از امی مناطق همجوار کابل، وقتی که اینا میخواین بیاین به خاطر یک کلادت نرمال، چرا اینا مثلا چرا از بطخاب، چرا از شیوکی، چرا مردم از چارکار، چرا مردم از پنشه، چرا مردم از خوست میخواین بیاید در کابل؟ به خاطر از اینکه اونجا مرکز صحی وجود نداره، به خاطر از اینکه شرایط امنیت اونجا خوب نیست، به خاطر از اینکه کسی نمیمونه که زنایشون در شفاخانه شب نوکری بده. دکترشان چه قابل است چه دکتر است در اونجا نوکری بده و او زن اقدر فاصله طولانی را تعیین میکنه. این نرمال است که او زن در یا خودش تلف میشه میمونه یا زن یا طفلش تلف میشه. در هر حالتی که اگر جامعه حتی در جنگ بسیار بسیار فعال باشه، داشتن پرسنل طبی، داشتن پرسنل زنانه یه گپ بسیار اساسی است. یه باید بفهمند که تبعاتش بسیار خطرناک است. ممکن است که برای آل اینا نفهمنی را. مگر به نظر ما یک فاجعه است که بعدهایی را ما متوجه خود شدیم که چی یک فاجعه بزرگ خود بود. شکر.
تشکر از شما دکتر هاشمی. خب استاد متین، شما شنیدین مهمانای دیگر ما را در مجموع به خاطر داشتن یک نظام یا یک سیستم صحت یا خدمات صحی چی چیزای مهم ضرور است باید شوه؟ اگر میخواین به مسائل تاریخیش اگر نگاهی بیندازین در 50 سال گذشته چطور بود؟ یعنی قناعت بخش بود یا نبود؟ یعنی در مخصوصا در 50 سال گذشته در جنگ ها بسیار مشکلات زیاد بود. از شما بشنویم در مورد چی گفتنی دارین آقای متین؟
جناب آقای ظریف نظر، از زمانی که ما در طبابت پا گذاشتیم و محصل فاکولته طب شدیم از اون وقت تا الان 50 سال میگذره. ما آن دستاورده و پیشرفته را که در وقت زاهر خان داشتیم در طبابت و در وقت داود خان داشتیم متاسفانه که عالی نداریم. فرض مثال ما در وقت زاهر خان کوبال تراپی داشتیم، امیش تداوی شعایی داشتیم، آره متاسفانه نداریم. بهترین فابریکی دواسازی هوخیس داشتیم، متاسفانه که عالی نداریم. امی بهترین پاتولوژی داشتیم که امی سرطان شناسی و گپارا که میکرد داشتیم که استاد عمر محبت بود که یادم نمیره، متاسفانه کار نداریم. بهترین جراح قلبی که ولی عصیم بود و روز ده عملیات میکرد، متاسفانه که نداریم. ما اگر 50 سال دیگه هم بزنیم با اون شرایطی که قبلا داشته بودیم شاید که نرسیم. خب هر صورت اصلا در قسمت طبابت در امی 50 سال گذشته مسئله عرضه و تقاضا در نظر گرفتن شده به هیچ صورت. یعنی در دولت اگر بگم که در زمان داود هم نشده، در زمان ترکی هم نشده، در زمان امی سلسله کمی تو تعقیب کنید تا به این روزه فرض مثال برای هر 1000 مریض باید یک کلینیک، برای هر 1000 خانه باید یک کلینیک باشه، یک استاندارد است. متاسفانه که این امی کار ما نداریم. یا فرض مثال برای هر 10,000 نفر باید یک دکتر باشه که ما 40 میلیون نفوس داریم، اینا رو محاسبه بکنن که ای چقدر میشه و ای در کجا میرسن. متاسفانه که نداریم. در دنیا دیگه فامیلی میدیسن است که از زمانی که طفل تولد میشه همون کلینیک مربوطهشان اونمو طفل ثبت میکنه و همه گپا و برای هر مریض یک فایل میندازه که متاسفانه ما نداریم. ما ضرورت بسیار زیاد بر ایجاد سیستم ارزی خدمات صحی با کیفیت داریم. با تکرار میکنیم که ما بر ایجاد سیستم و ارزی خدمات صحی با کیفیت و استاندارد ضرورت داریم که متاسفانه اینمی تاجر کسی در قسمت صحت هیچ هزینه نمیکنه. هیچ اصلا نو یک شفاخانه را میخواه که شفاخانه جمهوریت را که 5 میلیارد افغانی برشان معاون رئیس الوزراء داده و ریاست اکمال تخصص او را پیشنهاد کرده که او شفاخانه را شفاخانه استاندارد بسازه. اما او شفاخانه وقت استاندارد بشه که پرسنل استاندارد داشته باشه. دمی جریانه که شفاخانه را یا میخواه که استاندارد بسازه پرسنل که نداشته باشه، رادیولوگ نداشته باشه، MRI نداشته باشه، سیتیسکن نداشته باشه که او را تحلیل بکنه، پاتولوژی نداشته باشه، لابراتوار خوب نداشته باشه، وسایل تشخیصی خوب نداشته باشه، تشخیص درست نداشته باشه، این پول مصرف کردن هم هدر می رود. ای کاش برای ازمی که 500 نفر برای کشور همسایه یا به هندوستان یا به ایران یا به پاکستان خود هر یکی امکان داشت و صرف نظر از مسائل سیاسی امو که خدمات خوب استاندارد در فعلا در منطقه داره در آسیا هندوستان است، کاش یک 500 نفر در رشته های مختلف برشان روان میکرد که تا زمان که کشفخانه تکمیل میشد و این پرسیدارش هم همین مسئله یاد میگرد که اماره چی رقم تحلیل میشد، سیستان چی رقم تحلیل میشد، اماره دو بودی و سی بودی چی رقم است، انجیوگرافی چی رقم میشد، انجیوفلاسی چی رقم، همه از این گپا. متاسفانه که بخش صحت اصلا مورد توجه در 50 سال گذشته نبوده و حال هم نیست. دیگه امیدوار هستم که برای ازمی یک توجه صورت بگیره با مستندردهای دنیا. اگر نمیشه حداقل 50% با مستندردهای دنیا که برابر شویم گپی خیلی است. با 100% خوب برابر نمیشیم، ولی اگر با 50% برابر شویم در قسمت ما توجه کاملا و مستقیم وزارت صحت عامه را و شورای وزیران به قسمت میخوام که به قسمت در توجه بکنه.
تشکر استاد محترم. با اجازه مهمانای دیگر ما یک بار بریم کابل. خانم انوری که خودشان محصل انستیتوت طبی بودن همین لحظه در تلفن هستن، اونا منتظر ماندن، اونا ببینیم چی میگن در این مورد که چون اونا تحصیل میکردن. خانم انوری خوش آمدین به برنامه.
سلام و ادب دارم خدمت تمامتون، تمام شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که تمامتون از صحت کامل برخوردار باشید.
بله، امروز ما گفتیم روی اهمیت این مسئله نرسن قابلگی یا کسایی که در این انستیتوت درس میخواندن، روی اهمیت ازی در صحت عامه افغانستان در خدمات صحت عامه گفتیم، یعنی صحبت بکنیم. شما اینجا درس میخواندین، حالا دفعتا بسته شد، از شما کمی بشنیم شما در مورد چی فکر میکنین؟
به نظر ما، با اجازه تمامتون، یعنی به نظر ما این بار اول نیست که ما این رقم یک حالات تجربه کنیم. من خودم یکی از محصلین پنتون طبی کابل بودم در رشته استوماتولوژی. متاسفانه مدت 1.5 سال به این طرف شده که ما دیگه اجازه ازیرا نداشتیم که بریم به پنتون و ادامه تحصیل بتیم و به ناچار یگانه راه امیدی که ما یافتیم و یگانه راهی که ما پیش روی داشتیم به خاطر از اینکه بتونیم درس بخونیم حداقل یک جبران داشته باشیم از ای که ما اینقدر سال در کنج خانه بودیم و هیچ کار از دست ما نمیامد، به مجرد از اینکه انستیتوت ها آغاز به فعالیت نمودن در کابل، ما تمام ما دخترها یگانه امید ما بود که ما رفتیم و آغاز کردیم و خودم تازه به سمستر 2 رشته پلیس زندان یعنی ادامه سمستر 2 بودیم که ناگهان یکی از تقریبا 2 روز پیش بود که ما یعنی به صورت ناگهانی از این فرمان ما آگاه شدیم که دیگه ما نمیتونیم اجازه زیر نداریم که حتی در این سیستوتا هم ادامه تحصیل بتیم. و به نظر ما در این برهه زمانی آخرین تیری که میتونست بالای دخترها و خانمای افغان شلیک شوه می بود که مو آخرین امیدی که ما داشتیم متاسفانه ما او را از دست دادیم. به نظر ما بعد از این من فکر نکنم که دخترها و خانمای افغان یعنی روحی داشته باشن به این که داخل ما قسمی که ما به این سیستمی که ما روان هستیم، به نظر ما تا چندین سال آینده است ما هیچ دختر و هیچ خانم دختر نخواد داشتیم و به نظر ما این بزرگترین ضایعه به یک کشور بوده میتونه که نیم قشر جامعه فعلا از تحصیل باز مانده و متاسفانه حتی کس پیدا نمیشه که برای ما دلیل امیره بگویه که چرا ما باید از حق مسلم خود ما باید محروم شویم. آیا شما ایده میفهمین که به نظر ما دردناکتر از یک چیزی وجود نداره که انسان حق خدا آرزو کنه و ما فعلا در مو حالت قرار داریم که ما حق خدا آرزو میکنیم و برای ما نمیرسه و ما اصلا کدام راه حل کدام مسیر برای خود نمیبینیم تا اینکه بتونیم به اون مسیر بریم ما دوباره شروع کنیم. برای ما هیچ کدام انگیزه هیچ کدام توانایی در وجود ما باقی نمانده و قسمی که دوباره ما از فرمان جدیدی که ما آگاه شدیم که دوباره ما رفتیم به امر ثانوی و رفتیم به تا به اطلاع ثانوی و قسمی که به همه معلوم است و ما دخترای افغان عمق این امر ثانوی را میفهمیم که این امر ثانوی چقدر میتونه چندین سال دیگه ما را میتونه هدر بده و شما میفهمید که در ای امر ثانوی در میان افسردگی ها، ناامیدی، تن به ازدواج های اجباری و حتی افکار خودکشی است. به نظر من این حالت اصلا قابل قبول نیست به هیچ دختر و هیچ دختر و دختر خانم افغان. به نظر من این یک ضایعه بزرگ است، هم برای دولت، هم برای کشور و هم برای آینده تحصیلی و تعلیمی دختران و به نظر من یک ضایعه جبران ناپذیر است. در این اصل که تمام جهان، تمام دنیا تلاش به پیشرفت دارن، تلاش به این دارن که حتی خلاقیت هایی به کار بتن که بتانن زندگی رو به سوی سهولت سوق بتن و از تکنولوژی استفاده های بهتر کنن. ما در این حالت حتی ما اجازه زیر نداریم که ما درست خود ادامه بکنیم. به نظر من در تمام جهانی کشوری که دخترایش به خاطر تحصیل عشق می‌ریزن، به خاطر ادامه تحصیل تخلا میکنن و هیچ راهی ندارن، به نظر من یگانه کشور در تمام جهان ما هستیم و در این گوشه از دنیا، در سرزمین به نام افغانستان، ما باید، ما دختر خانم‌ها باید از فولاد باشیم، باید از آهن باشیم تا اینکه بتونیم این وضعیت تحمل کنیم.
بسیار تشکر حمیده جان انوری. چی بگویم دیگه، ما مردم کلمه پیدا کرده نمیتونه که بگویه. بسیار تشکر از اشتراکتان. صدایتان انعکاس یافت. با اجازه مهمانان ما یک مهمان دیگه هم داریم، بسیار از اونام یک نظر بگیریم. خانم معصومه که خودشان مدافع حقوق بشر است. خانم معصومه خوش آمدین شما به برنامه. شما از نقطه نظر مسائل بشری اگر میخواین صحبت کنین بسیار کوتاه بفرمایید، در مورد چی گفتنی دارین، این مسئله چقدر به خدمات سی در افغانستان تاثیر دارد، چی فکر میکنین خانم معصومه؟
درود به شما و تمام کارمندان رادیو آزادی و همه شنوندگان رادیو آزادی. در نخست تسلیت عرض میکنم خدمت تمام دختران سرزمین دردیری افغانستان. به اساس بررسی ها که پس از تحولات اخیر سیاسی تا اکنون رخ داده، 66 موارد از اثر طالبا برای زندگی زنان محدود ساخته که از میان 66 موارد 17 موارد آنها تا هنوز وضع شده، که یک از این موارد از این بسته شدن، بعد از بسته شدن مکاتب و دانشگاه و کورس های آموزشی، بسته کردن اینستیتوت ها است که با بسته کردن اینستیتوت های طبی کشور رو با مشکلات های زیاد روبرو می سازد. در صورتی که ما هنوز کشور ما ضرورت به پرسنل های طبی به خصوص قابل نیاز دارند، حتی مناطق های دوردست هستند که کلینیک ندارد چه برسه به دکتر قابله و دیگه بخش های طبی. با بسته کردن اینستیتوت های طبی باعث کاهش نیروی کار زنان در بخش طب میشه یا در بخش صحی، و همچنان با این کمبود کارمندان صحی زنان باعث مرگ و میر بیشتر مادران و نوزادان می شوند. اکثر مناطقهای محافظه کار هستند که زنان تنها مراجعشان، زنای مریض تنها مراجعشان با پزشک.
متاسفانه تلفن قطع شد، ازشان تشکری میکنیم. خب استاد صافی، شما چی فکر میکنین؟ بعضی شنوندای ما خب بازم از جهت حقوق بشر و مسائل مدیریتی گپام به موضوع نگاه کردن، منتها از لحاظ تکنیکی و از لحاظ حرفوی گفتیم زیادتر رویش فکر شود. شما در جرمنی تشریف دارین، امی پاکت صحی را آدم یک دفعه در نظر بگیره، یعنی در مجموع یک پاکت صحی باشه در مابین از چی چیزا باشه در یک جامعه. به طور مثال ما خود ژورنالیست هستیم، نمیفهمیم در این پاکت چی روانه، منتها تا جایی که ما از تجربه که از سرگذشت خود ماست، مثلا بیمه صحی بسیار یک چیز مهم است که بیمه صحی نباشه هیچ چیز هم نمیشه در این ممالک غربی. در پولیش فهم آگاهی در مورد صحت و از این قبیل مسائل ضرور است، یعنی آگاهی دادن به مردم یام یک چیز مهم است. از او خاطر اگر شما یک بسته پاکت یا یک پروژه را اگر جور بکنین، کدام نقاط عمده را میخواین در اینجا تذکر بتین که ما هم بفهمیم؟ استاد صافی.
بله، بسیار تشکر استاد صاحب، بسیار خوب موقف نرسا را در جامعه به وضاحت آورد. و در یک چیز است که در جامعه هر تنها نفرای طبی کفایت نمی کنه برای صحت و برای سلامتی جامعه، در اونجا بسیار مسائل مطرح است، زندگی اجتماعی، وضعیت روحی، غذا، سپورت و بسیاری چیزها در اونجا یک رول بسیار مهم دارن در جامعه که چه قسمی یک جامعه آرام باشه و کل صحتش خوب به طرف خوبی پیش بره. دکتر و نرس و دواخانه و بعض تولیدات صنعتی یک رول دو بازی میکنن که بسیار مهم است، اما از همه مهمتر یک نظام باید یک حکومت وظیفه‌اش امی است که یک چوکات برابر کنه که همه امی چیزا امی شقهای مختلف در او پیش رفته بتانند. ما به این بسیار عقیده دارم که مثلا در اروپا ما میبینیم، خود در آلمان در 4 سال پیش یک قانون برآمد که چطور یک قابله میشه، یا مثلا برای نرسا 100 سال به این طرف یک تعلیمات رای تعلیمات پیش آورده که باید 3 سال تحصیل کنه، یا برای دکترها که 12 سمستر باید طب بخونه. اما برای کل چیزها شرایط آوردن. امی شرایط در افغانستان بسیار ضروری است. در وقت ظاهرشاه بود، اما در 40 سال 45 سال جنگ بسیاری چیزها از بین رفته. و ما این سوال هم میکنم، اگه وجود راستی هم وجود داشت در 40 سال خوان دکترام در 20 سال گذشته در دموکراسی آمد، چه شدن؟ با کجا خدمت کردن؟ بسیاریشان امروز در دکانا چیزها را میفروشن. مهم ایست که به عقیده به این داشته باشن که به وطن خدمت کنن و علاقه به وطن خود داشته باشن و به جامعه یک چیزی پیش برن. این چیزها بسیار زیاد مهم است. این چیزهای روحی و فکری بسیار مهم است تا حکومت کل چیزها را کرده نمیتونه. اما ما خود ما امی ملت خودش هم وظیفه داره که در خدمت ازی باشه. مسئله بیمه را یاد کردین، بسیار زیاد مهم است. یک بیمه باید برای هر فرد یک جامعه وجود داشته باشه و در آلمان 2% شاید بیمه نداشته باشه، دیگه کلشان بیمه دارن. یک اساس است که به مو اساس میتونه که همین مراکز طبی را پیش ببره. وقتی که مریض میره به یک شفاخانه یا مریض میره یک کلینیک، یک کسی باید پولش بده و خود مریض اگر نداره بیمهش باید بده. و این چیزا یک وقت کار دارد. در 2-3 سال کل چیزا حل نمیشه. در این ما میفهمیم، اما این وظیفه وزارت معرف است، وظیفه ریاست مسلکی است که در اونجا همین کسبا را یاد بتن و وظیفه وزارت صحی است که امکانات را برابر کنه. تنها ساختن تعمیر هیچ فایده نداره. ما اینجا شفاخانه را در آلمان امروز میبینیم که یک برسته شفاخانه را بسته میکنن به خاطر که پرسنل ندارن. عملیات ها نمیتونن اینجا بکنن به خاطر که نرس وجود نداره یا نفر وجود نداره که در اونجا خدمت کنه. دیگه تنها دکتر خود کلی چیزها را کردن نمیتونن. همین قسم بسیار مشکلات است وقتی که ما نفرهای مسلکی نداشته باشیم. دیگه از این سبب توجه به هر حساب باید شود از طرف نظام و حکومت و هم از طرف مسئولیت مردم هم است که برای صحت و سلامتی خود خدمت کنه. این یک رای حل بسیار طویل مدت میخواید. اما ما در هر شق نفر کار داریم، متخصص کار داریم.
دکتر صافی، درست است استاد وکیل هم بعض مسائل گفتن دوران ظاهرخان گفتن، منتها در او دوران هم در شهرهای بزرگ این گپا خوب بود. به نظر شخصی ما تا جایی که ما تجربه داشتیم، مثلا در ولایت فاریاب در انخوی بگوییم که در ولسوالی ها اونجا مثلا دکتر پیدا نمیشد. مثلا هنوز هم طبیبای سابق بوده، استخوان چی میگن، استخوان بند بود، چی بود، او بود و شکسته بند دیگه. از این قبیل مسائل حتی اونجا بعضی کسا ایشان بابا میگفتن، کسای که مثلا اولاده سیدا بودن چی بودن، اونا دعا میدادن میشد و از این قبیل مسائل. یعنی در 50 سال گذشته یا 100 سال گذشته یک پلان اساسی خوب و خیلی تر نشده. یکی از شنوندای ما هستن یا مهمانای ما هستن خانم مستور سیلاب، استاد پوانتون، اونا فعلا وصل شدن. خانم سیلاب خوش آمدین شما به برنامه.
سلامت باشین جناب نظر صاحب، سلام به شما، بر مهمانای محترم و برای همه شنونده.
بله استاد محترم، امروز گفتیم سر از امی خود یک مسئله صحی سر صحبت بکنیم بدون مسائل سیاسی هم، چون در برنامه های مختلف طرف های زاویه های سیاسی شو دیگراش زیاد بحث شد. منتها ما گفتیم سر خود از این مسئله خدمات صحی در افغانستان یک صحبت شد، مخصوصا این موضوع بستشتن اینستیتوت یکی از سبب هاییست که کل دنیا برای توجه شروع کردن، حالا کل ایران ماندن که چه قسم گپ هست. حالا از شما منعیسه یک استاد که در داخل تشریف دارین بشنیم در مورد چی گفتنی دارین.
جناب نظر صاحب، مجموع دیده شوه ضربه کلان برای سکتور صحی در افغانستان است، به خاطر اینکه امیال ما شما شاهد حال هستیم که سکتورهای صحی و بخشای مختلفی که در راستای صحت کار میکنن در افغانستان رو به سقوط است. چی شفاخانه های مختلف، چی شفاخانه های دولتی باشه، چی شفاخانه های خصوصی، هم از بعد کادری و هم از بعد مالی و اقتصادی. از لحاظ کادری اگر سرش صحبت شوه، شاهد حال هستیم که زیادتر از موارد امنیتی و اقتصادی است که متخصصین مختلف وادار به این میسازند که اونا از افغانستان بیرون از افغانستان برن، البته مهاجر شوند به کشورهای دیگر و کشورهای دیگر هم با پیشانی باز، چون از نیروی کاری از اینا استفاده میکنن، از کارکردی که اینا دارن، از دیپلمی که اینا دارن، از فعالیت‌های صحی که اینا دارن استفاده میشه و ممالک دیگر با پیشانی باز اینا را پذیرش میدن و اینا را قبول میکنن. از بعد اقتصادی هم شفاخانه ها یا مختلف صحی بود که یعنی کار میکردن، یا هم دونرهای خارجی اونا را کمک میکرد، یا هم خود مثلا یک کارکرد و فعالیت داشتن که از لحاظ مالی تمویل داشتن، اما متاسفانه وقت بختانه که احساسه همه از این متضرر است. خب اگر بخش انستیتیوت بسته شوه، مسئله بسیار زیاد کلان است و باید نگرانی زیادتر و زیادتر وجود داشته باشه از لحاظ مشکلات صحی و مشکلات های دیگه که با وجود می آید. اما بحث اصلی ای است که شما باید تهداب از این صحیح درست بسازیم. مثلا امیال ما شما شاهد حال هستیم در انستیتوت‌های مختلف در رشته قابلگی، نرسنگ، پروتز دندان، بخشای دیگه که دیپلمای یک ساله و یا هم یک و نیم ساله برای محصلین تادیه می شد یا هم برشان داده می شد یا تدریس می شد، در این قسمت متاسفانه و بدبختانه اونا فارغین صنف 12 نبودن. جناب نظر صاحب، ما اینطور معصر دیدیم که او بیچاره تحصیلش در سمستر 12 او بند مانده، درست است؟ یعنی اونا 7 سال طب خواندن، سال هفتمشان رو به ختم بود، سمستر 12 که رسیدن دیگه اجازه امو پیشرفت برشان داده نشد و اجازه از این را نداشتن که اونا باید برن پیش برن. اونا ناگزیر به این شدن که از درس باز نمانند، زحمت کشیدن، سرش سرمایه گذاری صورت گرفته، اونا به رشته مختلف 2 ساله و 1.5 ساله رو آوردن که متاسفانه که از این لحاظ هم اونا تالی نکردن و بالاخره این بخش هم سرش بسته شد. اکثریت شفاخانه‌ای که در ولایات کار میکنن متاسفانه که اونا در بخشای مختلف صحی متخصصین ندارن. در اونجا قابله ها کار میکنه، در کلینیک های مختلف قابلایی است که حتی در بخش های تخصصی اونا کار کرد و فعالیت دارن و هم از لحاظ تجربه که اونا دارن و هم از لحاظ کمبود پرسنل صحی اونا مکلفیت از زیر دارن که حتی امو بست یک متخصص کار کنن و فعالیت صحی را پیش ببرن. متاسفانه و بدبختانه که این هم یک ضربه بسیار کلان و بزرگی است برای بخش تحصیلات، برای بخش نیمه عالی و برای بخش سکتورهای صحی و برای بخش انستیتوهای مختلفی که شخصی که کار میکردن و فعالیت داشتن. و ما شاهد بودیم جناب نظر صاحب که وضعیت معاصرین، وضعیت استادا، یعنی یک تعدادشان نگران ازی بودن که خب حال اینجا هم بسته شد، بالاخره خیلی اینا با کجا برن باید، و آرزوی عزیزی که دارن که باید چپن سفید بپوشن بالاخره از کدام آدرس. یکی از معصرین بر ما گفت که استاد درست است ما میریم، هیچ مشکلی هم وجود نداره چون نظام حاکم است و امر نظام حاکم است، ما قبول میکنیم، هیچ نوع مخالفت هم از این لحاظ امرش نداریم. اما اگر خانم از اینا مریض شوه و ما هم در شفاخانه نباشیم، گفتن آیا از لحاظ شرعی برای یک مرد اجازه ازی است که در وقتی که یک خانم وضع خل میکنن اینا در اونجا حضور داشته باشن؟ یعنی این یک سوالی است جناب نظر صاحب که باید پاسخ داده شود و ما بسیار زیاد متاسف هستم به اینکه نه هم ما را کس قناعت میده، نه هم کس صدای ما را میشنوه و نه هم متاسفانه و بدبختانه که در این راستا اقدامی صورت میگیره که حداقل قناعت بخش باشه.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم خانم سیلاب. خب خانم هاشمی، شما شنیدین همه را با صبر و حوصله. خب شما با چی نتیجه رسیدین؟ ما تقریبا یک 10 دقیقه دیگه داریم که به یک نتیجه ما اگر برسیم در یک کشور به یک خدمات صحی خوب، به یک سیستم خوب، چی چیزا ضرورت است، چی چیزا باید شه و از هر نقطه نظر که میخواین به این سوال جواب بدین بفرمایید.
تشکر. ما با شنیدن صحبت های آقای صافی و آقای فراموش کردم نام شنه روی مسائل گپ زدن بر داشتن یک سیستم صحی. اگر ما بخوایم که افغانستان با یک کشور اروپا مقایسه کنیم، این کار به نظر من بعید است که آدم روی منطق را استوار کنه. در یک کشوری که اصلا هیچ نوع بیز یا اساسات یا فراموش کنم جمعه اساس زیر بنای جامعه ویران شده، چطور ما میتونیم مقایسه کنیم افغانستان با یک کشور مثلا اروپا که ما در اونجا بیمه صحی داشته باشیم یا مثلا تأمین باشه که کی پیسه ازی رو به تاکی چطور خدمات برش ارزه کنه؟ ایره ما شما میفهمیم که افغانستان یک کشور بسیار غریب است، یک کشور جنگ زده است، یک کشور
لیزا شما بخشین مداخله میکنم. خب اونا اوتر نگفتن، ما امی گفتیم که یک پکیج، یک سیستم آیدیال که اگر باشه چه قسم باید باشه که کل لذیر یک بحث بکنیم. نگفتن که در افغانستان منطقه ما در دوران ظاهرخان و داودخان ما چی داشتیم؟ بیمی صحی شروع شد کاراش بعد از کودتا
مدتا یک پکیج یک کشور بنابرای شرایط موجودی در امو کشور تعیین میشه. تو نمیتونی که یک کشور را که هیچ زیربنای اقتصادی و اجتماعی و تعلیمی و تحصیلی نداره تو یک سیستم از کشورهای غربی ببری در او کشور تطابق بدی، اینا ممکن است. ما شما میفهمیم که در افغانستان مردم، ما بیشتر فوکس میکنم سر صحت زنا و طفلا به خاطر از اینکه در دیگه بخشا ما تجربه ندارم. در افغانستان در مجموع زنا و طفلا از امراض قابل وقایه فوت میکنن و این بسیار ساده است. ما چطور میتونیم امراض قابل وقایه جلوگیری کنیم؟ مثلا قسمی که قبل آقای صافی در اول گفتن که برای 5000 نفوس یا برای 1000 نفوس که من اشتباه نکرده باشم یک کلینیک ضرورت است. در این کلینیک بسیار گپ ساده است. اگر ما در 5000 نفوس در یک منطقه یک دونه کلینیک ایجاد کنیم و در این کلینیک یک دونه دکتر باشه، یک نرس باشه، یک قابله باشه، یک لابراتوار باشه، کافی است. ما ضرورت نداریم که با یک شفاخانه بسیار مجهز در اونجا امارای کنه، تکلیف قلبی رو تداوی کنه یا تکلیف های قلبی رو عملیات کنه یا سرطان ها رو عملیات کنه. ما باید یک سیستم ضرورت نداریم. کشور بسیار بسیار آسیب پذیر است. ما با چیزهای بسیار ابتدایی ضرورت داریم. این چیزهای ابتدایی باید اول در کشور اساساتش ساخته شوه، بعد از آیست آیسته میتونیم به یک سیستم پیشتر یک قدم پیشتر بریم. هم در نظر به شرایط سیاسی، نظر به شرایط اقتصادی، نظر به شرایط مساعده که در جامعه خواهد آمد. اگر ما آل فکر کنیم که ما بخواییم یک شفاخانه بسیار مجهز آباد کنیم که در اونجا سیستم امارای باشه، سیستم عملیات ها باشه و سیستم عملیات های قلبی باشه، بیفایده است. ما کجا از کجا دکتر ازور کنیم؟ پرسنل طبی ازور از کجا کنیم؟ ما میتونیم بسیار دکترایی که در غرب هستن میتونن همینجا ماشینایی را که مثلا در اینجا استفاده نمیشه انتقال بتیم در او کشور، مگری منتنانس کار داره. اونجا باید یک کس باشه که ترن شده باشه استفاده کنه.
یک کس باشه که بتونه ارزی خدمات شه بر مردم را کنه. تو خونه میشه که ما سیستم از اینجا ببریم انتقال بتیم اونجا. در زمان زائر و در زمان داوود ماش نبودیم، مگر من مطالعه دارم که از سیستم تاریخ از شنیدیم از دیگرا ارزی خدمات بسیار عالی نبوده. ارزی خدمات فقط مشخص بود در کابل. ما شما میبینیم که در 20 قدمی کابل نه شفاخانه وجود داشته، نه کلینیک وجود داشته، نه مکتب وجود داشته. این یک اندیشه بسیار واهی است که ما شما داریم که در زمان داوود تو بود، در زمان زائر تو بود. هیچ فرق نکرده. برعکس، بعد از انقلاب کمونیستا یک مقدار تحولات آمد، یک مقدار پرسنل طبی تربیه شدن، یک مقدار انجوایی که بودن در اونجا قابلا را تربیه کردن، ترن میکردن، اونا روان میکردن در دورترین نقاط و اونا میتونستن ارزی خدمات کنن. این بسیار مؤثر بود. حالا خب متاسف کنه بودن ندادیم.
بله، تشکر بر از این که حق جواب بر صافی صاحب و متین صاحب انبانه به هر کدامتان یکنیم دقیقه وقت ماند. بعد از او برنامه را به پایان میرسونیم. استاد متین شما اول بگوین، بفرمایید.
تشکر آقای ظریف نظر دکتر صاحب متخصص بنسای ولادی، چون دکتر جوان است و از روی مطالعه گپ میزنه. دیدن و شنیدن خیلی فرق داره. خوب باید دارم که بچه داوود خان که خالد نام داشت به فاکولته طب کامیاب شد، ولی یک سمستر تعقیب کرد و با سمستر دوم خود تبدیل کرد به پلی تکنیک. گمان نمیتانم که را تعقیب بکنم، گمان نمیتانم که این سیستم را تعقیب بکنم. سیستم درسی فاکولته طب آنقدر عالی بود که در امین ممالک همسایه چیزش نبود، نظیرش نبود کاملا. اینکه عرضه خدماتی سیهی در او وقت اینطور استانداردی که در دنیا بوده باشه و ما افغانستان با امیر با پاکستان مقایسه قدر نمیتنیم، ما افغانستان با ایران مقایسه قدر نمیتنیم، چیز از این که ما با اروپا مقایسه کنیم. اینگه پار دکسه باشیم من نمیفهم که از کجا شنیدن که ما مقایسه کنیم. ما حداقل گفتم که اگر بتانیم همه اصطلاحات از که سی و پکیج چطور جنن، اینا هر کدام ایش که در ار مرکز سی که هست در اونجا همون تشکیلش معلوم است، همون پکیجش معلوم است که در اون پکیج شامل کدام گپاس و کدام
بله. تشکر متین جنن. استاد متین تشکر برای از که بر آقای صافی هم یک وقت مانه که اونا هم یک جواب خود بگوین. بله خان آقای صافی.
بله، من یک چیز میخوایم بگویم برای همشیر، برای دکتر صاحب. به 30 سال گذشته همیشه میرفتم مهاجرین در پیشور و در دیگه جای در کابل و در جلال آباد یا در کودامان و در بردک کوبک میکردم بدون این طب سنتی. من خودم به این بیخی موافق هستم که افغانستان نتوانایی را امروز داره و نه تا 50 سال آینده داشته باشه که این طب سنتی را که اروپایی ها و امریکایی ها پیش میبرن، خود از یا هم حتی پروبلم دارن با پیچی. ما به طب ابتدایی ضرورت داریم و این ضرورت ما بسیار بسیار زیاد است و نه تنها افغانستان، کل ممالک رو به انگلیش ها دیگه. از این سبب گفتم برای تعلیم و تحصیل یک چوکات باید برابر شود و بیمه سیهی اینطور یک چیز نیست. وقت که بود هر چیز مجانی بود، ولی اما هر کسی که در یک جای کار داره، خصوصا اون نفره که کار داره، یک اندازه معاششه برای بیمه سیهی میتونن بدن.
خیر، در بیمه سیهی داخل نشیم. دکتر سیب صافی بسیار زیاد تشکر. فکر میکنیم یک روز دیگر روی از این موضوعات هم باز صحبت کنیم، برای از اینکه کلی گفتنی زیاد دارن. منتها به این موافق قصدم و خودم شاهد بودم در دوران شاه و دوران داوود، دکترها بچه های محصل طب ایران و در فاکولته طب هم بودن، در اقتصاد هم بودن. به هر حال بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان دکتر وکیل متین، دکتر ایمل صافی، دکتر لیزا هاشمی. تا برنامه بعدی ما مزدورتان رخصت، خداحافظ و ناصرتان.
پیام ها و نظریات شما.
کتم کلیسار یک زایه بزرگ است. 5 سال که مکتبا بسته است و روی کودکان بسیار صدمه وارد کرده. حتی کسایی که به شما شفاخانه روانی برین، هر کی تکلیف روحی پیدا کرده، چی دختر است چی بچه است. باید سازمان ملل، دیگر سازمان ها چرا تماشا میکنن؟ چرا یک عکس العمل در مقابل اینها نشان نمیده؟ به خاطر از اینکه نسل جوان آینده تباه است، چی نسل دختران است چی نسل بچه است، به خاطر از اینکه کسی شوق علاقه به درس نداره. ما به خاطر از این باید یک طرح و پلان داشته باشیم، چرا نسل جوان تباه شد. شما نشان بدین بخشایی که صحی هستن، شما برین پرسان کنین نسل جوان دخترها، کلشان تکلیف روحی پیدا کردن، در خانه هستن، کلشان رو به مدرسه و خیاطی رو آوردن.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودک ها تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان قرفتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد. و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ شد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و بدبخت به عقب بکشند.
پیام شما نظر شماست.
تشنه در سرا یکی به درد به پروا عجب دنیا این دنیا یکی چون مایی در شست یکی به پل یکی پل مست یکی به پا یکی به دست عجب دنیا این دنیا عجب دنیا این دنیا آدمی دور است ز سر بدمست و مغرور است با فکرش از خدا زور است عجب دنیا است این دنیا یکی در قید زندان است زی امالش پشیمان است دلش لبریز یرمان است عجب دنیا است این دنیا عجب دنیا است این دنیا بچه بزار است یکی بر ناخونش زار است و یادی بچه بیمار است عجب دنیا است این دنیا او یکی دور از وطن باشد چگل دور از چمن باشد که جان جور زتن باشد عجب دنیا است این دنیا ای عجب دنیا است این دنیا خدمتکار شیطان است پای آزار انسان است عجب دنیا است این دنیا یکی از عشق دیوانه میانی مردم افسانه یکی به کوی و به خانه عجب دنیا است این دنیا عجب دنیا است این دنیا Thank you. امیدی زم دارد، یکی یادی وطن دارد، یکی فکری کفن دارد، عجب دنیا این دنیا. یکی امیدی زم دارد، یکی فکری وطن دارد، یکی یادی کفن دارد، عجب دنیا این دنیا. ای عجب دنیا این دنیا، ای عجب دنیا